وی ویس می نویسد در اینجا وظیفه ما این است که بیشتر خداگونه شویم. ذات الهی و ماهیت روحانی روانمان را بشناسیم. برای انجام این کار باید ترس، خشونت، حرص، خود و قدرت را از خود دور کنیم. در آن صورت مهربانی، شادمانی، محبت و خردمندی روانی آنجا حاضر خواهند بود. آنها که به تناسخ اعتقاد دارند دچار وسوسه آن نمی شوند. آنها پند خردمندانه سیزار تا گوتامای بودا را تعقیب می کنند. او به مریدانش چنین پند خردمندانه داد که اگر میل دارید گذشته را بشناسید، به زندگی حاضر خود بنگرید. اگر میل دارید آینده را بدانید، به زندگی حاضر خود بنگرید. از جنگیدن تا رقصیدن، به درون اتاقه که خلبان یک هواپیمای 747 نظری بیندازید. میبینید همه کنترل ها دو نفر است. حتی با استفاده از جادوی کامپیوتر هم به پرواز در آوردن چنین هواپیمایی کار ساده ای نیست. رفتن از یک نقطه به نقطه دیگر نیاز به همکاری افراد بسیاری دارد. سفر بشری نیز نیاز دارد که روح و خود نه در مقابل هم بلکه در کنار هم با هم همکاری کنند. ما معمولاً از خود به عنوان یک بچه لوس از کنترل خارج شده یاد می‌کنیم، ولی در سفر بشری نقش خود بسیار حیاتی است. نقش حمایتگرانه آن هنگامی حس می‌شود که در وضعیت‌هایی قرار می‌گیریم که باید با احتیاط عمل کنیم. روزی پسر جوانی برایم اینگونه تشریح کرد: می‌دانید روح مثل یک بادبادک است. میل دارد در هوا پرواز کند، ولی چیزی لازم دارد تا آن را از سمت پایین نگاه دارد تا به صورت همیشگی سرگردان نباشد. مثلا ما در حکم لنگری هستیم که روح را به سوی زمین می کشاند. اون که کلاه بیسبالش را تا روی چشم راستش پایین می کشید لحظه درنگ کرد و بعد با لحنی آمیخته به هیجان افزود: فقط منظره را از بالا مجسم کنید. برای اینکه خود و روح رقص مشترکی داشته باشند، باید توازنی برقرار باشند. برای ایجاد توازن، خود باید هر چیزی جز کنترل لازم را رها کند تا روح تقویت گردد. بنابر ضرب المثلی، هیچ کس نمیتواند اقیانوس‌های تازه‌ای کشف کند مگر اینکه شهامت دور شدن از ساحل را داشته باشد. کنار نهادن تنش، روح تمایل دارد سبک سفر کند در حالی که خود بارش را سنگین می کند. چه خوب چه بد، روح مسئول تمام فعالیت های خود است و در نتیجه بر اثر وزن داشته های خود سنگین می شود که هم از ادراکات است و هم از کالای مادی. چون خود چیزهایی را برای امنیت جمع‌آوری می‌کند، هر دو به یک نسبت در زحمت می‌افتند. کنار نهادن تنش یکی از راه‌هایی است که از بار مالکیت‌ها، رفتارها و باورهای خود می‌کاهد. بار را سبک کنید. در اینجا سه راه برای آغاز و تداوم جریان رها شدن از تنش ذکر می‌گردد. 1. به جای نشان دادن عکس‌العمل، سعی کنید پاسخ بدهید. اگر خود بچه غریزی هم داشته باشد، در زمانهای تنش ظاهر می‌گردد. خود در مواقع بروز تهدید در چند میلیونیوم ثانیه عکس‌العمل نشان می‌دهد. یک کلام نیشدار، یک اظهار نظر کنایه‌دار، یک اشاره دست، سکوت و یا عملی خصمانه نمونه‌های از عکس‌العمل‌های ناشی از ادراک تهدید هستند. وقتی شما خودتان این اعمال را انجام می‌دهید و یا دیگران را حین انجام آنها می‌بینید، تشخیص می‌دهید که هر عکس‌العملی یک بازتاب است. ولی خود مثل یک سگ یا گربه خانگی می‌تواند برای پاسخگویی آموزش ببیند. تحقیقات در زمینه‌های روانشناسی بهداشت و پزشکی رفتاری مشخص کرده است که این رفتارهای ناشی از بازتاب را می‌توان تشریح و تفسیر کرد. اول به وسیله آگاهی یافتن از اینکه شخص تحت فشار چگونه عمل می‌کند. دوم به وسیله انتخاب پاسخی که مناسب‌تر باشد. هنگامی که خود عکس‌العمل نشان می‌دهد، معمولاً مسائل زیادی ایجاد می‌شود که نیاز به رفع رجوع دارد. هنگامی که روح پاسخگوست، وضعیت را بررسی می‌کند، به حق اختیارات توجه می‌کند و طبق آن عمل می‌نماید، یا شکیبا در انتظار می‌ماند و هیچ اقدامی نمی‌کند. روح شکیباست. هر پاسخی یک یا چند منبع درونی را هنگام بروز تهدید روانی، فیزیکی، هیجانی یا روحی به کار می‌گیرد. رهایی یافتن از تنش ما را به جای نشان دادن عکس‌العمل به پاسخگویی دعوت می‌کند و این عمل هر بار که با یک عامل تنش‌زا برخورد داریم انجام می‌گیرد. 2. خود را تسلیم کنید. در اصل خود به عنوان شریک روح و نطقیانگر آن طراحی شده است. سقوط از رفعت که داستانی جهانی است و از طریق اسطوره و افسانه و داستان روایت شده است، به درستی تعمقی است که در تلاش بین خود و روح صورت می‌گیرد. ولی فقط به وسیله هماهنگی است که توازن حاصل می شود. فلسفه شرق می آموزد که یک خود ناب آن است که مطلقاً با روح ناب است. کن ویلبر در کتاب بسیار مشهورش جنسیت، محیط زیست و معنویت می نویسد: خود ناب یا خیش خالص در حقیقت همان است که هندوها آتمان می نامند، یا شاهد خالصی که خود را هرگز نمی بیند. به هیچ وجه شی نیست ولی همه چیز را در خود دارد. بیلبر در ادامه شرح می دهد که خود ناب هم مفهوم است به اصطلاح آتمان در زبان سانسکریت و نام دیگر آن برهمن یا منبع الهی است. تسلیم کردن خود حالتی است که خیش را به همکاری با روح و نه بر ضد آن می‌خواند. به عبارت دیگر شما باید تا آنجا که ممکن است با منفک شدن طولانی مدت از هیجانات خود رفتار خود را نظاره کنید و ببینید چگونه از پیشرفت به سمت خودهوشیاری ممانعت به هم می‌آورد. به زمانی فکر کنید که کلیدهایتان را در ماشین قفل شده جا گذاشته بودید یا موردی شبیه آن و به خودتان گفتید یک سال بعد از این واقعه موضوع خیلی مسخره به نظر می آید ولی در حال حاضر به هیچ وجه مسخره نیست. این یک نمونه است که خود را به عنوان نظارگر در محیط اول در مرحله اول قرار دهید. از خودتان قدم به بیرون بگذارید و ببینید در این وضعیت چه کار باید بکنید. به یاد داشته باشید که تسلیم کردن خود به معنای ترک مسئولیت نیست. در حقیقت خود در هنگام تهدید سریعا از مسئولیت اجتناب می ورزد. تسلیم کردن خود اولین گام لازم در قبول مسئولیت و حل کردن وضعیت تنش‌زای موجود است. نمونه های بسیاری وجود دارند که چگونه خودهای مردم به جای هدایت حالت سد راه پیدا کردند. همه ما با مردمی که از هنر دست به کاری زدن و بر خود تسلط داشتن برخوردارند آشنا هستیم. در اینجا داستان خنده‌داری را برای مفهوم تسلیم شدن نقل می‌کنم. یکی از دوستان اهل فن من یک دوره درسی به نام ایجاد سازش با مردم مشکل آفرین را برای بزرگسالان تدریس میکرد. یک روز داشتیم داستانهایی را در مورد تجارب آموزشی خودمان برای هم نقل میکردیم. دوستم که داشت تاریخچه این دوره خاص را تعریف میکرد خنده سر داد و گفت متاسفانه و عجیب این که عنوان این درس افراد مشکل آفرین را جلب میکند، یعنی آنهایی که همه عمرشان را صرف فهمیدن این امر کردند که چرا کار کردن با مردم دیگر اینقدر سخت است. این باعث میشود که دوره درسی مورد نظر بسیار پرکشمکش باشد. خود میتواند برای روح یک دوست یا یک دشمن باشد. به عنوان دوست نگاهی احتیاط آمیز به موانع راه و مسبب حواس پرتی ها دارد. به عنوان دشمن خود سفر را دست کم میشمارد و سعی دارد همه چیز را تحت تسلط داشته باشد که این خود وظیفه ای محال است. رام کردن خود دانستن تفاوت بین آشنا بودن به زمان، تحت کنترل داشتن امور و دانستن زمان همراه شدن با جریان آب است، یا همانطور که ضرب المثل قدیمی میگوید مقاوم بودن چون کوه و حرکت کردن چون آب است. این عمل توازنی نیازمند تمرین مداوم است. خود به عکس حیوان دست آموز خانگی آماده است تا خرابکاری های مجدد به بار آورد. البته با دارا بودن یک قلب باز و یک عذرخواهی صمیمانه هم مشکلی را میتوان برطرف کرد. مثل یک توله سگ تربیت شده وقتی خود در توازن باشد احتمال بروز حوادث نامطلوب کمتر می شود. به یاد داشته باشید که خود پذیرای ترس است و به همین جهت تمایل به تسلط را همراه دارد. باید بر اموری که ترس ایجاد می کنند آگاهی داشت تا بتوان از طریق منابع درونی مشکل را راحت تر بررسی کرد. لحظه ای بر روی مطالبی که همین حالا در فکر دارید تأمل کنید. طی این مدت نقش مشاهده‌گر را احراز کنید و از خود بپرسید کدام یک از این امور را می توانید از خود منفک سازید یا تسلیم آن شوید و برای حل آن فعالیت نمایید. 3. رویاهایتان را تعقیب کنید. درست نیست بگوییم خود که در قضاوت و اصول عقاید و تحلیل بسیار دقیق است در نیمه چپ مغز جای دارد، یعنی مرزهای ذهن ناخودآگاه را پاسداری می کند. همینطور اگر بگوییم روح در نیمه راست مغز قرار دارد گفته نادرست ارائه داده ایم. با اینکه الهام و تصورات وظایف معرفتی هستند که منابع درونی روح را به خود مشغول می‌دارند، محضا می‌توانیم حدس بزنیم که روح از ذهن ناخودآگاه استفاده می‌برد تا از طریق افکار، خاطرات، ژرف‌نگری‌ها و رویاها با ذهن آگاه تماس حاصل کند. عقیده یونگ رویاها راهی منحصر به فرد هستند تا ژرف‌نگری‌ها و راه حل‌ها را برای سر و کار داشتن با مسائل روزانه‌ای که در حالت بیداری در مقابلمان قرار می‌گیرند ظاهر کنند. یون به قدری به نقش پر اهمیت رویاها در هدایت روح اعتقاد داشت که بیشتر ایام تلاش حرفه‌ایش را مصروف مطالعه رویاها کرد. به کرار داستان‌های مردمی را می‌شنویم که رویاهای آنها ژرف‌نگری‌های ایجاد کرده است تا از آن طریق به مسائل فائق آیند، آنها را حل کنند و پیش بتازند. اتفاقا زبان رویاها با روشنگری فاصله بسیار دارد و به همین دلیل اغلب احتمال دارد نتوانیم پیام‌های آنها را دریافت کنیم. دیدن یک گله گوزن که در انبار به هر طرف می‌روند، صحبت کردن هوشمندانه با مردم مشهوری که سالها پیش درگذشته‌اند، یا به پرواز درآوردن یک بادکنک حاوی هوای داغ در مرزهای زیر آبی در حالتی نامانوس برای ذهن آگاه، منطقی و منظم در ذهن ناخودآگاه که مملو از نمادهاست و زبان گویایی دارد که می‌خواهد آن را با ذهن آگاه در میان نهد، وضعیت آنچنان مطلوبی نیست. یونگ احساس کرد مهارت تعبیر خواب را میتوان به هر کسی آموزش داد. او معتقد بود که این در نهایت بر عهده بیننده رویاست تا پیام نمادین هر رویا را تعبیر کند، نه دایره المعارف تعبیر رویاها. رویاهای شما چگونه با شما سخن میگویند؟ اگر شما جز اکثریت مردم باشید، آنها را به یاد نخواهید آورد. به یاد آوردن رویاها مهارتی است که با تمرین مؤثر حاصل میشود. اگر رویای خاصی باشد، شاید رویایی که تکرار می شود آن را یادداشت کنید و اجزای آن را ریز و زبر نمایید و ببینید آیا می توانید رمزش را کشف کنید. سپس آن را بر روی رویاهای روحتان انعکاس دهید. اینها تا چه مقدار خودشان را ارائه می دهند؟ چه اقداماتی برای شروع این جریان می توان انجام داد؟ اصطلاح رویاهایتان را تعقیب کنید هم به روح ربط پیدا می کند و هم به خود. این اصطلاح جاه طلبی ها، آرزوها و هدف زندگی را در ذهن متبادر می کند. در حقیقت در هر فرد روی زمین روحی تنیده می شود که دارای یک رویاست، یعنی در زندگی هدفی دارد که دنبال می کند. ولی تعقیب کردن رویاها به معنای به جریان انداختن سرنخهایی است که از بخشهایی از رویا به وسیله ذهن ناخودآگاه برای تلاش در حل مسائل و آشتی با آنها نشأت می گیرد. ما می توانیم به وسیله افزودن مهارتمان در شناسایی نمادهای رویا و جاری کردن پیام‌های آن، تنشی که ما را در اسارت خود نگه داشته است را نابود کنیم. در عوض قادر می شویم به هدف زندگیمان دست یابیم. یون به کسانی که اشتیاق دارند تنش خود را از بین ببرند پند دوستانه‌ای داده است. می گوید ژرف‌اندیشی های رویاهایتان را پیگیری کنید، چون اگر این پیام ها را مورد اهمال قرار دهید و آنها را نامربوط و نامنسجم بدانید، نتیجه برای رشد روح شما غیر عاقلانه و بیبار خواهد بود. داستان دو برادر. چون خود عرصه توجه محدودی دارد، لازم است به طور دائم به آن یادآوری شود که چگونه میتواند به بهترین وجه به روح خدمت کند. افسانه ها و روایات بسیاری وجود دارند که ارتباط بین خود و روح را تشریح میکنند و هر یک از اینها منظر مشابهی را در ماهیت این ارتباط بیان میدارد. داستان زیر که مربوط به قوم سلف است، نوعی از این پس زمینه را ارائه میکند. روزی روزگاری دو برادر بودند، برادرهای دوقلوی تنی. آنها در دهکده دوردستی زندگی می‌کردند. در کودکی با هم بسیار دوست بودند، ولی هنگامی که مردان جوانی شدند، روابط آنها کمتر دوستانه و بیشتر خصمانه شد. آن که بلند قدتر بود، در نظریاتش سلطه‌جوتر بود و کاملاً حالت تجاوزگرانه داشت. جوان خوش‌سیماتر خوددار و مطیع بود، ولی او هم بر و بالای پرقدرتی داشت. آن دو قرار بود چندی بعد وارثان یک زارعه محترم بشوند. آرزوی پدر این بود که مزرعه را برای هر دو پسرش باقی بگذارد، چون می‌دانست هیچ یک از آنها به تنهایی قادر نیستند کار را انجام دهند. پسر بلندقدتر فطرتاً از نظر تجاری تیزهوش بود و هوشیاری سریعی داشت. پسر زیبا روتر انسانی فروتن بود و سخن را بر حسب رعایت اطرافیان بر زبان می‌راند. پسر بلندقدتر که برادر دوقلویش حسادت میکرد، برنامه‌ای چید تا برادر همخونش دزدیده شود و خودش به تنهایی وارث ثروت پدر گردد. توطئه رو بودن برادرش با موفقیت انجام شد. شبی که پسر زیبارو به تنهایی از شهر بازمیگشت، چوبی بر سرش کوبیده شد و به داخل یک واگن یونجه که به سوی ساحل میرفت افکنده شد. ماه‌ها گذشت و هیچ اثری از آن پسر پدیدار نشد. همه او را مرده پنداشتند. چندی بعد پدر دلشکسته درگذشت و تمامی ثروتش را به فرزند باقی مانده‌اش بخشید. یک شب پس از اولین برداشت محصول، پسر بلندقد به شهر رفت و تا حد بیهوشی مشروب نوشید. خودخواهی او را در برابر برخوردهای قرار داد و جدال وحشیانه‌ای تا ساعات نزدیک سحر جریان یافت. صبح روز بعد مسافر او را در کنار جاده پیدا کرد که فاصله چندانی با آن قهوه‌خانه نداشت. او را به شدت کتک زده بودند و به تصور اینکه مرده رهایش کرده بودند. مسافر مهربان او را به خانه برد. روزها گذشت و او بر زخم‌های مرد جوان مرهم گذاشت، از او مراقبت کرد و به نیازهایش رسیدگی نمود. روزها و هفته‌ها گذشت تا اینکه یک روز بعد از ظهر مرد کتک خورده به هوش آمد. دید که در خانه خود و بستر خودش خوابیده است و ابداً به یاد نداشت چگونه بازگشته است. از زنده بودن بسیار خوشحال شد. در همان وقت برادرش آمد تا بر زخمهایش مرهم بگذارد. مرد کتک خورده که برادر دوقلویش را شناخت گریه را آغاز کرد. پس از اینکه به خطایش اعتراف کرد و عذر تقصیر خواست، هر دو برادر آرزوی پدرشان را جامعه عمل پوشاندند تا با هم مزرعه را اداره کنند. سال بعد جوان بلندقدتر با مهارت‌های تجاری خیش معاملات شرافتمندانه انجام داد و زمین‌های مجاور را هم خرید. در همان وقت برادر زیباروتر سیستم آبیاری جدیدی را تنظیم کرد تا مقدار برداشت محصول را افزایش دهد و کسب و کارشان به شدت رونق گرفت. سال بعد باران‌های بهاری آغاز شد و به نظر می‌رسید که پایانی هم ندارد. رودخانه‌ها سر به طغیان نهادند و زندگی‌های بسیاری از دست رفت. تمام محصولات آن دشت مورد آسیب قرار گرفت، چون جز آن مزرعه‌ای که مالکانش محصول را زودتر برداشت کرده بودند. هنگامی که بارش باران قطع شد و خورشید زمین را خشکاند، دو برادر جشنی برپا ساختند و تمامی محصولشان را بین مردم شهر تقسیم کردند. رقص بین خود و روح مثل روابط بین دو برادر رقص توازن است و در آن هر دو نیمه با سهم برابر برای توسعه بلوغ روح سرمایه گذاری می کنند. انرژی هر دوی آنها در مسیری که پیش رو قرار دارد متمرکز می شود و در آن صورت است که آن رقص به سفر زندگی تبدیل می گردد. فصل چهارم، فصلهای روح. به سمت هر چیزی بچرخ بچرخ بچرخ، فصلی آغاز می شود، بچرخ بچرخ بچرخ، و زمانی است برای هر مقصود در عرصه بهشت. پیت سیگر، از شعر بچرخ بچرخ بچرخ. اگر می توانستید با خردمندان صحبت کنید، با جادوگرها، با درمانگران، با عقلا و با پیامبران همه فرهنگ ها در سر تا سر موجودیت بشری، می فهمیدید که برای رشد روان هرگز برنامه آموزشی واحدی وجود ندارد. حتی برای دگرگونی روان هم یک رشته خاص از آداب و رسوم مقدس یافت نمی شود. در حقیقت راه‌های معنویت انسان به شماره انسان‌هایی که بر آن گام می‌نهند متفاوت است. در عوض به چهار جریان پی می‌برید که به طور مداوم بهداشت روان بشر را تغذیه می‌کنند. این فصل‌های روح عبارتند از تمرکز. وقتی در تنهایی برای آرام کردن ذهن، پایین آوردن دیوارهای خود و مترنم ساختن نغمه من برتر. تویی شدن، پاک کردن ذهن و روح به وسیله رها شدن از افکار، ادراکات، رفتارها و سموم تنهیزای قدیمی که توجه فرد را مسدود می سازند. استقرار و عمل آوردن قدرت‌های الهام، تخیل و هوشمندی فرد. اتصال، بهره‌برداری مشترک از ژرف‌اندیشی‌ها، بیانات خلاق و دلرحمی‌هایی که در جریان استقرار حاصل شده است تا به زندگی‌ها غنا بخشد و برای تمامی بشریت هوشیاری برمقان آورد. در حالی که فصل‌های جاری در زمین دوره تحولی ماه و امواج اقیانوسی با نظم تکرار می‌شوند، برنامه مربوط به فصل‌های روح کمتر قابل پیش‌بینی هستند، ولی ضمناً پویایی کمتری نیز ندارند. آنچه زندگی را اینقدر جالب و گاهی هم بحرانی می‌کند این است که هر فرد برنامه شخصی خودش را اجرا می‌کند و بدون شباهت به فصل‌ها و چرخه‌های طبیعت، روح به وسیله اراده آزاد نیز تأثیرپذیر است. چرخه های فصل ها، تمرکز، تهی شدن، استقرار و اتصال از یک الگوی آهنگین پیروی می کنند که جریان طبیعی رشد روح است. همان گونه که سیاهی شب به سحر می انجامد، امکان ندارد در خردمندی الهام بخش فرود آمد، مگر اینکه قبلا روح از شک و تردید تهی شده باشد. دستور کار بشر از روزی تا روز دیگر و از فردی به فرد دیگر متفاوت است. به علاوه مشاهده پایان یافتن میزان رشد روح در یک تجربه و آغاز تجربه دیگر هم چیزی غیر عادی نیست. ژرفا و طول مدت هر فصل روح دقیقاً مبتنی است بر تجربی که ما با آنها برخورد می‌کنیم و با سطوح بلوغ روحی ما. سفر روح یک جریان دگرگونی‌سازی است که از میان هر کدام و یا تمامی تجارب ما حاصل شده است. چه خوشایند باشد و چه ناخوشایند، چه رفیع و چه نامطبوع، هیچ استثنایی وجود ندارد. هر وضعیتی با اهمیت است. ما با تنظیم وقت برای کشف این فصل‌ها می‌توانیم تلاش کنیم مفهوم این تجارب را که آنقدر بر ما تأثیر می‌گذارد درک کنیم. ممکن است گاهی از خودتان بپرسید آیا در تجارب ناخوشایندی که مرا اسیر و خشمگین می‌کند معنا و مفهومی مستتر است؟ وقتی انسان درون این تقابل‌ها واقع می‌شود، معمولاً نمی‌تواند درک درستی از آنها داشته باشد. در نتیجه فرد همیشه خود را فدا شده حس می‌کند و این پاسخی است طبیعی. ولی وقتی انسان به وسیله ایجاد هیجان و جدا کردن خود از تجارب این درس‌ها را فرا می‌گیرد، از نظر روحی بالغ می‌شود، مثل سنگ سختی که به صورت یک قطعه جواهر در می‌آید. این جریان رشد روح درست به اندازه مراحل ماه اجتناب ناپذیر و به اندازه طلوع سحرگاه هر روز طبیعی است. بنابراین فصل‌های روح به ما فرصت منحصر به فردی ارائه می‌دهند تا دورنمای سفر بشری را از نظر بگذرانیم که همان راه معنویت است. در عوض این فصل‌ها در دو سوال بسیار مهم به ما ژرف‌اندیشی می‌دهد: من کی هستم؟ من چرا اینجا هستم؟ چهار جنبه از وضعیت بشر بر کل احاطه دارد: ذهن، جسم، روح و هیجانات. از این چهار جزء متشکله، بعد معنوی به خصوص دگرگونی روح مشکلتر از همه درک می شود. شاید به این دلیل است که بیش از همه تعمق می طلبد. از دیدگاه فیزیکی تلاش هایی که عرضه می گردند بسیار ملموس هستند. ما با گذشت زمان تغییرات مشهودی را در جسم ما می بینیم. به همین ترتیب جریانات ذهنی ما طی گذشت زمان حساس تر می شوند. بلوغ احساسی ما، استعداد احساس و بیان تمامی هیجانات بشری ممکن است هر از گاهی سرکوب گردد، ولی به ندرت ممکن است تعویض شود. مهازا این جریان پیشرفت روح است، یعنی دگرگونی هوشیاری برتر ما، تشخیص ماهیت الهی خود درونی ما که از همه کمتر مفهوم می شود و تلاش بیشتری می طلبد و در نهایت هم بیش از همه پاداش دهنده است. آیا امکان دارد از هر فصل روح، هر چرخه از رشد روح با اشتباهاتی مساوی بهره مند شد؟ شاید ممکن نباشد. در حقیقت بعضی از فصول مشکل‌تر از دیگری هستند. یکی از دوستانم که در ورمونت متخصص کودکان است، بیش از آنچه دارو تجویز می‌کند، لبخند تحویل می‌دهد. جک تفاوت بین سرمای استخوان سوز زمستان و بادهای مرطوب تابستان را می‌شناسد. اگر همراه جک باشید، بدون توجه به اینکه در چه فصلی هستید، اغلب می‌شنوید که می‌گوید این برای من مطلوب‌ترین زمان سال است. ما هم باید فصل‌های روح را به همین ترتیب بپذیریم، چون ژرف‌نگری‌هایی که ارائه می‌دهند بیش از اندازه با ارزش هستند. این چهار جریان مثل فصل‌های سیاره‌ای ارائه شده: تمرکز پاییز، تهی شدن زمستان، استقرار بهار و اتصال تابستان به طور برابر ظریف، پویا، پرجدال و اوج‌دهنده هستند. همه اینها در جریان رشد روح حالت توازن ایجاد می‌کنند. فصل‌های روح: پاییز تمرکز، زمستان تهی شدن، بهار استقرار، تابستان اتصال. جریان تمرکز دهی: تمرکز دهی یعنی وارد شدن به قلب. جریان تمرکز دهی یعنی نگرشی که توجه به درون دارد تا به آرام کردن ذهن بپردازد و دورنمای روح را مورد اکتشاف قرار دهد. تمرکز دهی در حقیقی ترین مرحله اش جریان کنکاش در روح است، چون قبل از اینکه خردمندی قلب به گوش برسد باید فضای آرامی وجود داشته باشد، مثل روزهای کوتاه‌تر پاییزی که به آرامی ما را به سوی ساعت اولیه می‌کشانند. جریان تمرکز دهی دعوت ما می‌کند تا با قطع رابطه با دنیای خارج متوجه خود درونی ما شویم، چون جهانی هست که باید از طریق پنج حس خود آن را اکتشاف کنیم. کیهانی کامل در درون ذهن آدمی باید شناخته شود. از طریق جریان تمرکز دهی ذهن آگاه ترغیب می شود تا در سکوت بنشیند، سپس به آن خردمندی ژرفی که ما را هدایت می کند گوش فرا دهد. تمرکز دادن به خود راهی است برای حصول به توازن و بازگرداندن تعادل به روح. ما این کار را با تلاش هماهنگ برای متصل شدن به آن بخش از ضمیر ناخودآگاه که آن را خود برتر می دانیم و جوهر الهی پروردگار است انجام می دهیم. لاوتزو فیلسوف چینی این عبارت را در آموزش‌های فلسفی تائوئیسم نوشته است: آرام باشید و مرکز صلح و صفایتان را پیدا کنید. در طبیعت 10,000 چیز در حرکت هستند، ولی هر کدام به مبدا خود باز می‌گردند. بازگشت به مرکز یعنی آرامش. از طریق بازگشت به مبدا تائو را پیدا کنید. معلم روحانی پارماهانزا یوگاناندا همین پیام را به وسیله کلمات زیر بیان داشته است: ذهن را آرام نگاه دارید تا بدون اختلال بتواند چون آینه‌ای ذات حاضر در همه جا را منعکس کند. یون معتقد بود بیشتر تنش و رنجی که ما تجربه می‌کنیم بر اثر آنچه او عدم تعادل روحی می‌نامید ایجاد می‌گردد، یعنی عدم توانایی ضمیر آگاه و ناخودآگاه در برقراری ارتباط مستقیم با یکدیگر. همونطور که در فصل سوم ذکر شد، این عدم تعادل به طور عمده بر اثر مانع زبانی بین ذهن‌های آگاه و ناخودآگاه به وجود می‌آید. یونگ مطمئن بود اگر ما عادت کنیم افکارمان را به درون هدایت کنیم و در زیر آب‌های عمیق ذهن آگاه به کاوش بپردازیم، در زبان ناخودآگاه تبحر پیدا می‌کنیم. وقتی مهارت یافتیم می توانیم از اندوخته خردمندی الهی بهره برداری کنیم و یا از آن جنبه از آگاهی جهانی که همگی ما را به هم پیوند می دهد سود ببریم. تمرکزدهی جریانی است که ما به جای انجام کاری صرفاً در آنجا حضور پیدا می کنیم. به عبارت منقول از عیسی مسیح علیه السلام، آرام باش و بدان که من از خدا هستم. گاهی اوقات ساده ترین حقیقت ها را می توان در عجیب ترین مکان ها یافت، مثل برچسب هایی که روی وسایل نقلیه دیده می شود، تصاویر درون حمام ها و یا بسته های چای فوری. این اواخر من به یکی از این حقیقت های ساده برخورد کردم که مرا به اهمیت تمرکزدهی واقف کرد. آن نوشته بر روی پیراهنی بود که در سواحل ویرجینیا یافته بودم. طرفه در این است که اگر وارد ماجرا نشوید نمی توانید پیدایش کنید. چه چیزی را پیدا کنید؟ پاسخ حقیقت ساده‌ای که در زیر لایه‌های خود پنهان است. وقتی زمانی را اختصاص می‌دهیم تا به افکارمان، احساساتمان، ادراکات و رفتارهایمان بپردازیم، کم کم خردمندی درونی ساکن در زیر لایه‌های خودآگاه را کشف می‌کنیم که در انتظار آن است تا بر ما ظاهر گردد. معلم روحانی جیدو کریشنا مورتی نوشته است: هنگامی که تمامی ضمیر آگاه ساکت و آرام، فارغ از هر تغییری است، فارغ از تمام جذابیت‌ها، در آن صورت آنچه قابل قیاس نیست جلوه می‌کند. تلاقی حواس پرتی‌های روزانه. تمرکزدهی درست به اندازه خوردن و خوابیدن طبیعی و لازم است، ولی به جهت شلیک رگبار مداوم حواس پرتی‌های ذهنی، گرویدن به درون معمولاً به تأخیر می‌افتد و در اغلب موارد به کلی از یاد می‌رود. در چنین حالتی روح مثل یک گیاه خانگی که به آن آب داده نشده دچار کم توجهی می‌شود. در نهایت این اهمال‌کاری خود را در جسم فرد ظاهر می‌سازد و ما بیمار می‌شویم. اگر عامل بازدارنده سر راه رشد روح ما وجود داشته باشد، قطعاً در کثرت حواس پرتی‌های ذهنی است. ما در جهانی پر از تحریکات حسی زندگی می‌کنیم. ذهن بشر که از هر ماشینی ظریف‌تر است، مدام برابر می‌کند چه چیزهای مهم و چه چیزهای بی‌اهمیت هستند. در علاوه، خود تغییریافته با تکلیفی که خودش برای حذف بسیاری از اطلاعات انتخاب کرده است، در اطراف پنج حس پرسه می‌زند و در پی هر چیزی است که حالت تهدیدآمیز داشته باشد. هنگامی که به خود هشدار داده می‌شود، همه توجهات به جای درون و تمرکز بر روح به بیرون هدایت می‌شود، ما در این دنیای پرتنش در دورانی از ورشکستگی روانی سمیبرین. وقتی همه حواس متوجه بیرون است، مخزن معنوی خالی میماند. زمانی آرام کردن ذهن آسان‌تر بود. این روزها تلاش مسئله خاطر انگیز است، ولی غیر ممکن نیست. لحظه توقف کنید و به صداهای اطرافتان گوش فرا دهید. چه میشنوید؟ رادیو، تلویزیون، یخچال، صدای رفت و آمد در خیابان یا صدای زنگ تلفن. ناهنجاری صدا برای سطوح عمیق ضمیر ناخودآگاه مانع ایجاد می‌کند. به علاوه ما به قدری به صدا عادت می‌کنیم که نسبت به جدایی ایجاد شده توسط آن بین ذهن و روحمان بی‌توجه می‌شویم. متأسفانه باید بگوییم حتی اگر حواس پرتی‌های بیرونی هم نباشد، ضمیر آگاه تحت هدایت خود تغییر شکل یافته بدون اشکال با حواس پرتی‌های خاص خود ظاهر می‌گردد. صدای خود تغییر شکل یافته بدون توقف تداوم دارد. یک ذهن پرجوش و خروش ذهنی پرتنش است. افکار مبتنی بر ترس ذهن را از اهمیت روح دور نگاه می‌دارد. در دهه 1960 فن TM بر آمریکا چیره شد. ما از طریق تحقیقات متعدد هربرت بنسون و دیگران دریافتیم مراقبه تا چه حد می‌تواند